تا اختصاص داره رو بیاریم جلو و الان راجبش صحبت بکنیم. به خاطر همین جناب آقای عباس راجی نجاری کارشناس مسائل سیاسی پشت خط ارتباطی اونو بردن تا درباره جزایر سگانه خلیج فارس با ایشون صحبت بکنیم. من همینجا از فرصت استفاده بکنم یه سلام بکنم به همه اهالی خونگرم جنوب کشور، به همه عزیزانی که دارن توی گرمای جنوب تلاش میکنن، فرق نمیکنه یعنی هر فصلی هنوز اونجا گرمه، زمستون اونجا گرمه، تابستونش که هیچی دیگه، اصلا تابستونش که هیچی دیگه، فقط فکر کنم تو بهار جنوب خیلی مناسبه برای اینکه آدم احساس کنه که یه مقدار میشه اونجا، تازه اونم مثل اوایل بهار و اواخر بهار و اوایل تابستان شهرهای دیگه کشورمون مثل تهران و جای دیگه است و این باعث شده که مردمش خیلی خونگرم باشن، خیلی دوست داشتنی باشن. درود میگم به همه اهالی خونگرم جنوب و سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای عباس راجی نجاری عزیز، کارشناس مسائل سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت عزیز عالی و شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. ممنون و متشکرم. ما جناب آقای نجاری عزیز، جزایری رو داریم در جنوب کشورمون که جزی از خاک دوست داشتنی ما هستن، اما سالهای ساله، حالا گرچه اون طرف این جزایر و ساحل اون طرف خلیج فارس هم ما بوده و ما اون را از دست دادیم، اما چرا اینقدر کشورهای مختلف، حالا به ویژه کشورهای اروپایی دنبال این هستن که این جزایر رو از ما جدا بکنن و چرا اینقدر راجع به این جزایر تلاش میکنن یه طوری اونها رو از ایران بگیرن؟ اول برای ما از جایگاه این جزایر سگانه در تاریخ و جغرافیا ایران بفرمایید و بعدم در خصوص این که چرا مالکیت اونها رو اینقدر زیر سوال میبرن.
جزایر سگانه خلیج فارس، بوموسا، تنب بزرگ و تنب کوچک، به لحاظ تاریخی ارتباطش با ایران و در واقع که اینها از دوران مادها و هخامنشی‌ها جزء خاک ایران بوده، منتها در یه مقطعی در اوایل قرن بیستم به انگلیسی‌ها با تجاوز منطقه رو این جزایر رو تصرف کردند که تا سال 1971 میلادی به دنبال توافق و توافقاتی شد و پیگیری هایی که ایران کرد، یعنی ایران 70 سال توی مراجع بین المللی علیه اینا شکایت کرد تا موفق شد که این جزایر رو از چنگ انگلیسی ها بیرون کرد. خب این کشورهای جنوب که الان مدعی هستند کشور امارات، اصلا اون موقع وجود تاریخی نداشتند که بخوان روی این جزایر مدعی مالکیت بشن. پس به لحاظ تاریخی، به لحاظ اسناد تاریخی، نقشه های تاریخی، سفرهای مستشرقان غربی و حتی خود انگلیسی ها که بر اساس ناچار شدن این رو به ایران برگردونن، این سند گواهی این که جزایر جزو خاک ایرانه و هیچ ادعایی در مورد این جزایر پذیرفته شده نیست. اما نکته مهمی که شما سوال کردید، چرا حالا توی توافقی که اخیراً یا بیانیه‌ای که شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای اروپایی اومدن منتشر کردن، ادعای مالکیت این جزایر رو تکرار کردن؟ خب ببینید، خود انگلیس که یه زمانی در واقع تجاوز کرده بود و این رو به صورت نامشروع تصرف کرده بود و ناچار شده بود اینو به ایران برگردونه، الان جز مدعیان و کسانی که در قبال ادعای مالکیت این جزایر در کنار برخی کشورهای خلیج فارس نشسته. خب در این زمینه چند نکته رو باید مورد اشاره قرار بدم. خب اولا اینکه اون چیزی که سبب حساسیت بیشتر اینها شده، اهمیت این جزایر با توجه به نقش مهمی که در آبراهای بین‌المللی توی بین این جزایر داره و از این نظر خب به لحاظ استراتژیک این اهمیت ویژه‌ای دارن. نکته دوم این که چیزی که الان اروپایی‌ها دارن میان در کنار برخی این اعضای شورای همکاری خلیج فارس دارن میشینن، این نکته اهمیت بیشتری داره. خب اینا که اصلا انگلیس، فرانسه اصلا سابقه تجاوز و شرارت تو منطقه رو دارن که در واقع تمام جهان در واقع شاهد دخالت ها و تجاوز ها اینا در قرون گذشته در این منطقه بوده. الان خب اینا دارن کنار مثلا برخی کشورهای اقلیه فارس میشن و ادعای مالکیت این جزایر رو به نفع کشور امارات متحده دارن. خب پیشینه تاریخی نشون میده که این واقعیت نداره. من اشاره کردم اون چیزی که الان به نظر میاد مهمه و اروپایی ها در واقع اون هم متأثر از پول خلیج کشورهای خلیج فارس، یعنی اونها با تطمیع کشورهای انگلیس و فرانسه و آلمان سعی کردن که به نوعی اونا خودشون همراه بکنن با این ادعای اماراتی ها بر این جزایر. خب این چیزیست که بالاخره ما به لحاظ تاریخی سوابق زیادی در مورد این در واقع اقدامات متجاوزانه کشورهای اروپایی داریم. به نظر میاد اون چیزی که الان بیشتر مهمه تو این قضیه باید متوجه قرار بگیره تلاش اونا برهم زدن روابط خوب کشورهای منطقه است. خب این رو هم در واقع ما بفرمایید یک پروژه صهیونیستی، یعنی در طی ماهای اخیر به ویژه بعد از جنگ 12 روزه خب ما شاهد همگرایی گسترده‌ای در بین کشورهای منطقه بودیم. خود این کشورهای منطقه کاملا احساس کردند که ایران ضامن امنیت منطقه است و خود حضور مقتدران ایران میتونه جلوگیری کنه از خیلی تجاوزهایی که منطقه شد، مثل چیزی که شما تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر رو دید. و اینا کاملا اینو احساس کردن. این روند جایگاه ایران رو در منطقه ارتقا داد، در جهان ارتقا داد، در بین کشورها مردم مسلمان کشور منطقه ارتقا داد. و این چیزی نیست که اروپایی ها و برخی از این حکام کشورهای منطقه این رو بر بتابند. به همین دلیل که ما این اتفاقی که افتادی بیانیه مشترکی صادر شد کاملا یک پروژه صهیونیستی میدونیم برای برهم زدن امنیت منطقه، اونم مبتنی بر یک ادعایی که اصلا واقعیت تاریخی نداره. گذشته منطقه نشون میده که این جزایر جزء خاک ایرانه. خود انگلیسی ها بیان اینجا اشاره کنن، جزء امضا کنندگان این بیانیه هستن، مگه خود اونها سال 1970 و 71 ناچار نشدن که این جزایر رو به مالک اصلیش برگردونن؟ حالا این ادعایی که دارن مطرح میکنن اصلا چه معنایی داره؟ این نشون دهنده اون خوی متجاوزانه این کشورهاست. و البته خب کشورهای خلیج فارس هم معمولا در ادوار گذشته تلاش کردن با جلب حمایت برخی از کشورهای جهان تو این قضیه بتونن ادعای بی سند خودشون رو تثبیت کنن، اونم با اتکای به قدرت‌های بیگانه. این چیزیست که به حسب جزء به لحاظ ضعفی که این دولت‌ها دارن وابستگی دارن. مگه ما فراموش نکردیم که خود همین ترامپ این کشورها رو اومد به گاوهای شیرده، این سفری که اخیراً باز ترامپ داشت به برخی از این کشورها و این در واقع غارتی که از اموال کشورهای مسلمان به دلیل این حکام ضعیف کرد، خب نشون دهنده وضعیت متزلزل ایناست توی سطح منطقه. خب اینا هم تلاش دارن در هم مقطعی خودشون رو با چسبوندن به یه ابرقدرت بتونن موقعیت خودشون رو تثبیت کنن، با این ادعا بتونن در واقع در امنیت منطقه اخلال کنن. ببینید تأثیر مهم این گونه بیانیه‌ها خدشه وارد کردن به امنیت منطقه است، چیزی که منطقه نیازمند یک سرو همگرایی کشورهای منطقه است. و خب اروپایی ها تینتشون اینی که این همکرایی و آرامش رو در منطقه بر نمیتابن و حالا اینا با به نوعی با یک تنفس مصنوعی برخی از این حکام مرتجع تلاش دارن که به نوعی موقعیت خودشون در سطح تعاملات منطقه بتونن تثبیت کنن.
بله و ممنون میشم که با رعایت مدیریت زمان به ما فرمایید که چطور ما میتونیم آگاهی عمومی و جهانی نسبت به ایرانی بودن این جزایر رو افزایش بدیم.
ببینید واقعیت قضیه اینه که مستندات تاریخی نشون میده خود همین انگلیس وقتی پذیرفت در سال 1970 که این جزایر به ایران تحویل داد، خودش دلیل قانونی است بر مورد اینکه ایران مالک اصلی جزایر است. متا در نقطه مقابل هم طبعا سرمایه گذاری بیشتر ایران رو این جزایر، بهره گیری از ظرفیت های این جزایر، این میتونه کمک کنه به در واقع تثبیت و موقعیت و جهانی شدن این مسئله. زمینه که ما هم اشاره میکنیم در واقع اون چیزی که برای ایران مهمه و ما هم در واقع داریم به دلیل رعایت این مسئله نسبت به برخی از این حرف و حدیث‌ها داریم در واقع تحمل میکنیم و تحمل میکنیم، حفظ امنیت منطقه است، حفظ آرامش در منطقه است. و یعنی خب اونها مطلع هستن که قدرت و توان ایران و اون ظرفیتی که ایران اسلامی داره میتونه جلوگیری کنه از هر گونه در واقع تصور منفی که میتونه نسبت به این جزایر داشته باشه. ولی خب ما امنیت منطقه رو اهمیت ویژه داریم، حفظ روابط کشورهای منطقه رو مهم میدونیم و نسبت به این طرح صهیونیستی هم کاملا حساسیت داریم و حتما دستگاه وزارت خارجه ما، دستگاه دیپلماسی ما باید با قدرت در مجامع بین‌المللی این مورد رو پیگیری کنه. و حتی ما به دلیل تلاش کشورهای اروپایی برای برهم زدن آرامش و امنیت منطقه، این فرصت رو داریم که به نهادهای بین‌المللی شکایت کنیم از دخالت‌های متجاوز اونها توی مسائل منطقه.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم از توضیحاتی که فرمودید جناب آقای حاجی نجاری عزیز، و براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش می‌کنم، موفق باشید.
خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، شنونده صحبت کردم با جناب آقای عباس حاجی نجاری، کارشناس مسائل سیاسی در خصوص جزایر استگانه خلیج فارس و ادعای مجدد و بی‌پایه کشورهای حاشیه خلیج مبنی بر اینکه این جزایر متعلق به اونهاست، شده که بتونیم محکم و با اقتدار به دنیا نشون بدیم و ثابت بکنیم، ثابت که شده، ولی نشون بدیم که ما دست از جزایرمون بر نمی‌داریم.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل میکنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک میکنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون رو از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنی. با من زاین تو خورشید فردا مال ماست، تو که باورم کنی عشق دنیا مال ماست. شب نگو شکوه نبود قلب ستاره عاشقه، غم و غصه نبود
دست من بده، پا به پای من بیا، به خون امروز مال عشق، به او فردا مال ما. دست به دست من بده، پا به پای من بیا، به خون امروز مال عشق، به او فردا مال ما.
صبحتون بخیر، صبحتون به میل، روزتون پر از اتفاقهای خوب، انشالله که لحظاتون سرشار از خیر و برکت باشه. ساعت 7:15 رو داریم پشت سر میگذاریم و امیدوارم که تا پایان روز لحظاتتون پر از اتفاقهای قشنگ باشه، دلتون شاد باشه، لبتون خندون باشه و انشالله که توکلتون به حضرت حق. در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 14 این برنامه ادامه داره. البته بخش‌های مختلف و متنوع رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. الان می‌خوایم باز یک بخش گفتگویی برای شما داشته باشیم. می‌خوایم الان صحبت بکنیم با جناب رضا میرابیان، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا که پشت خط ارتباطیمون هستن، درباره ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر آزادی 1700 اسیر غزه. خدمت جناب میرابیان سلام عرض می‌کنم و صبح بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، من خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض.
سلامت باشید، ممنون و متشکر. جناب میرابیان، جزئیات ادعای آزادی 1700 اسیر از سوی رژیم صهیونیستی چیه؟
ببینیم، بر اساس اون چیزی که توافق شده، اولین مرحله که بعد از آتش بس بحث آزادی اسرا هستش. حالا از طرف فلسطینیان در واقع تمام زندانیانی که وجود دارن و اسرایی که وجود دارن باید آزاد بشن، از اون طرف هم تعدادی از اسرای اسرائیلی و حالا اسرایی هم که جانان در این عملیات کشته شدن که بعد اعصابشون تحلیل اسرائیل خواهد شد. و مرحله سوم همزمان هم با این که در واقع ورود مواد غذایی هستش و بعدش مراحل دیگر ادامه خواهد داشت. در خدمت.
خواهش میکنم. خب واقعا این 1700 اسیر از سوی رژیم صهیونیستی آزاد شد؟ البته من تو خبرها دیدم که قبل از آزادی هم خیلی شکنجه کرده بودن و مورد آزار و اذیت قرار داده بودن این اسرایی که اخیرا وارد غزه شدن رو.
بله، اینا که رویه شکنجه که اولا اینه زندانهایی رو داخل خود غزه درست کردن و خیلی این زندانی رو در همونجا انجام دادن. غیر از این زندانی ها، غیر از این اسرای فلسطینی ها، مردم غزه که اونجا اصلی هستن، قرار زندانی های خود فلسطینی که در سرزمین های اشغالی هست اونا هم آزاد میشن.
بله،
یعنی اون زندانی هایی که بعدا 40 سال 30 سال 20 سال 15 سال زندان هستن، اونا هم در واقع جزء مبادله باید باشن، اونا هم جزء شروط حماس بوده در واقع، یا مجموعا باید آزاد میشن.
و واقعا رژیم به این تعهد عمل خواهد کرد؟
ببینید، بالاخره شرایط الان بگویی هست که اسرائیل نمیتونه مخالفت کنه، یعنی ابزاری الان برای مخالفت نداره و در واقع ناچاره که این مراحل اولیه رو دنبال کنه، به دلیل اینکه بحث میانجیگری هستش و بحث میانجیگری کشورهای حالا اسلامی هستش، عربستان، چیز قطر و ترکیه و چیز و مثل. از طرفی هم بالاخره ترامپ خیلی تبلیغ کرده راجع به این موضوع که بالاخره این طرح من بود که داره اجرایی میشه و برای اونام قابل قبول نیست که الان این طرح در ابتدای راه با شکست روبرو بشه. به همین خاطر هم ترامپ دیروز به فرستاده خودش رو مستقیما فرستاده بود چند روز پیش به غزه برای پیگیری همین به اصطلاح. اما پیچیدگی مسائل در آینده هستش، یعنی الان مسائل اینا مقدماتی هست در واقع داره انجام میشه و بدون انجام این هم وارد مراحل بعدی نخواهد شد. ضمن این که اینم خدمتتون عرض کنم که چیزی در این موارد تضمین 100% وجود نداره. هر آن ممکن آتش بس شکسته بشه، هر آن ممکن تعهدات نقض بشه، اما شرایط اسرائیل به حدی ضعیف هست توی این ماجرا، به حدی دستش کوتاه هستش که نمیتونه خلاف این روند عمل کنه، به دلیل اینکه آمریکایی اومدن وارد صحنه شدن و خودشون متولی این موضوع شدن در واقع. یعنی الان طرف مذاکره آمریکایی هستن، اسرائیلی عملا نیستن، این آمریکایی هستن که دارن با اونا دستور میدن که چیکار بکنه یا چیکار نکنه.
خواهش میکنم. و فکر کنید که الان با توجه به این که خب خیلی هم ترامپ دنبال این هست که جایزه نوبل رو بگیره و به خودش اختصاص بده و الان
دیگه تموم شد، اون دیگه منتفی شد در واقع،
یعنی دیگه اصلا به جایزه نوبل این دوره نمیرسه.
بله، این جایزه که دادن به یارو شخص معارض ونزوئلایی دیگه عملا ایشون به آرزوش نرسید.
بله، حالا برای البته ایشون که دنبال این هست که بتونه خودش رو به عنوان چهره محبوب توی دنیا معرفی بکنه و احتمالاً اقدامات دیگری خواهد کرد، ولی امیدوارم حداقل این بهانه‌ای باشه برای اینکه پاوایسه، برای اینکه وسرا آزاد بشن و وضعیت غزه از این وضعیت نابسامان در بیاد. نزنه زیر بازی.
وضعیت بعد از 2 سال دیگه وضعیت بیگونه است که قابل بازگشت به عقب نیست. شما یه نگاهی اگه به رسانه های غربی و رسانه های ادبی اسرائیل نگاه کنیم، همیشون به اتفاق معترفن اسرائیل نتونست با زور اسراش آزاد کنه، با مذاکره آزاد کرد، مجبور شد با میز مذاکرات حماس بشینه و اسرای خودش آزاد کنه، زندانی خودش آزاد کنه. اونا دنبال بودن که با زور آزاد کنن، اونا دنبال بودن که حماس از غزه بیرون کنن، شکست بدن، نتونستن. این چیزی هست که خود مطبوعات اسرائیل و مطبوعات غرب اعتراف کرده و دنیا هم شاهد این موضوع هست. بالاخره این همه مذاکره شد، با کی مذاکره شد؟ آیا فرد مجازی بود؟ فضای مجازی بود که باش مذاکره کردن؟ بالاخره این حماس بود که مذاکره کرد، این حماس بود که موافقت کرد، این حماس بود که تا شرط گذاشت و شروط گذاشت و در واقع نظرش اعمال کرد. و هیچ یک از خواستهای اسرائیل تو این مدت 2 سال تحقق پیدا نکرد.
بله، بسیار عالی، ممنون، متشکرم از شما از توضیحاتی که فرمودید. جایی میرم براتون روز موفقیت دارم و صحت سلامت. خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، صحبت کردم با جناب رضا میرابیان، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
جنبش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 6037-9982-7-0-7 و یا
کد دستوری 3-14 مربع.
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز
بشتانست. 7:24 و اینجا تهران، رادیو گفتگو، به وقت گفتگو، و امیدواریم که شنونده ما باشید. به اون پیامک بزنید، بگید از کجا هستید. 3035 صابنه پیامکی ماست. حاضری بزنید در برنامه امروز خودتون. و البته خواهش کردیم، گفتیم یه تکبیت هم از حافظ برامون بفرستید تا لحظاتمون رو در روز حافظ متبرک بکنیم به ابیات حضرت لسان الغیب. اما حالا انشالله تو فواصل بعدی پیامکاتون رو خواهیم خوند. بریم سراغ یک بخش گفتگوی دیگه. میخوام الان صحبت بکنم با جناب محمد جواد رنجش، کارشناس مسائل آمریکا، که پشت خط ارتباطی ما هستن در خصوص آغاز اخراج کارمندان فدرال آمریکا توسط ترامپ. خدمت جناب رنجش سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای صدر، محضر حضرت عالی و دستاندرکاران محترم رادیو و همچنین شنوندگان خوب و فهیمتون، عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم در خدمت شما.
سلامت باشید، صبح شما هم بخیر و نیکویی باشه انشالله. جناب آقای رنجکش عزیز، این تصمیم ترامپ بر چه مبنای اتخاذ شده؟ چی شد که یک مرتبه تصمیم گرفت که کارمندان فدرال آمریکا رو اون هم با این تعداد اخراج بکنه؟
بله، خب همونطور که مستحضر هستید، در نظام های ریاستی که رئیس جمهور یا قوه مجریه از اختیارات بیشتری نسبت به قوای دیگه برخوردار هست، وقتی که به انتهای سال به اصطلاح ریاست جمهوریشون، سال حال سالهای یک تا چهارشون نزدیک میشن، در ماهای پایانی برای تصویب بودجه دولت، حالا نمونش هم در کشور خودمون میبینیم، قوه مجریه لایحه بودجه رو باید تقدیم پارلمان بکنه و تصویب رو بگیره. در آمریکا یه تفاوتی که وجود داره اینه که دو مجلسی هست، یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنا.
بله.
حالا اتفاقی که در آمریکا افتاده اینه که هم قوه مجریه در اختیار جمهوری خواهان هست، هم مجلس نمایندگان. در سنا هم جمهوری خواهان دارن تعداد رو، ولی اون آراء کافی به لحاظ کمی نیازمند تایید دموکرات ها هستن. دموکرات ها از قدیم الایام و به ویژه از زمان آقای اوباما یه طرحی رو شروع کردن، سوشال اینشورنس یا بحث بیمه اجتماعی که خب هزینه زیادی هم برای دولت آمریکا داشت. اون موقع یه چیزی بوده 600 میلیارد بایستی از بودجه دولت به جای اینکه مثلا خرج مصارف جنگی و دفاعی و اینها میشد، ترجیح دادن که بیشتر برای تامین اجتماعی به کار بره. الان هم حرف دموکرات‌ها این هست که بایستی صرف بودجه بخشش بایستی به جای اینکه توی بحث دفاع و جنگ افزار اینها باشه، برای بحث های تامین اجتماعی و درمانی باشه، و این چیزی نیست که آقای ترامپ نظرش باشه. به همین خاطر این منجر شده به تعطیلی دولت تا این بودجه تصویب بشه، و به همین خاطر آقای ترامپ تصمیم گرفته که خب خلاصه در زمانی که حالا بین مجلس، بین پارلمان و قوه مجریه این کشاکش وجود داره، به عنوان بخشی از تعدیل هزینه ها به حربه تعدیل نیرو رو بیارن. و جالبش اینه که دارن نیروهای دموکرات رو از ادارات اخراج، یعنی این صدور اختیاری اخراج بیشتر برای کارمندانی داره فرستاده میشه که گرایش دموکراتی دارن، یعنی طرفدار حزب دموکرات هستن. و خیلی هم جالبه که ایالت‌هایی که بیشترین تعداد کارمندان دارن اختیاریه میگیرن، ایالت‌هایی هستن که دموکرات‌ها در اون پایگاه خوبی دارن، مثل کالیفرنیا، ایلینوی و حالا یکی دیگه. به نظر میرسه حالا این امر چیزی نیست که بی‌سابقه باشه. قبلا هم خب بالاخره تعدیل نیرو توی بحران‌های اقتصادی مثل سال 2008 یا حالا بحران‌های دیگه رخ میداد، ولی این بار خیلی هم پهنه گسترده است، هم یه کمی به نظر میرسید یه جور انگار تصویه حسابی جمهوری خواهان با دموکرات ها هست. این یعنی پشت پرده داره این رو نشون میده. الو؟
بله. من صدا شما رو دارم و یه لحظه فکر میکنم صدای من رفت. خب این اتفاق چه تأثیری بر خود دولت ترامپ داره؟ آیا باعث نمیشه که الان توازن دولت به هم بخوره؟
نه، ببینید الان به هر حال تعداد نیروهایی که در مثلا الان دارن اختیاریه اخراج دریافت میکنن، یعنی حالا بحث خود اخراج ها به اون صورت خیلی چیز نیست. چون ببینید اگه قرار بود که همه 300 هزار نفری که مد نظر هستن اخراج بشن، شاید این بحث درست بود، ولی الان در حد 4 هزار نفر اخراج.
من تو این لحظه صورت... داشتم الان خبر رو چک میکردم، دیدم یه خبری اومده مبنی بر این که بودجه یه بخشی رو هم بخش نظامی ها رو هم پرداخت نکردن، و الان در حوزه حقوقی که نگرفتن نظامی ها اصلا یک